الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس قبلا گذشت در این که بالاخره اگر بنا شد که در بیع روغن نجس در صورتی که دارای منافع نادره باشه، مخصوصا اگر قید شد، بلا ریب معامله او جائزه، بلکه صحبت این است که آیا واقعا لازم ذکر این قید که مثلا ما برای استصباح می فروشیم یا قصد او هم لازم است املا، مباحثی بود که دو روز در مسئله صحت معامله گذشت. حالا به این مناسبت مرحوم شیخ بحثی را در مکاسب مطرح کردند و آن این که آیا تغریر و مغرور کردن کسی را برای ارتکاب حرام این جائز است یا حرامه؟ آیا می توان کسی را مغرور کرد که در اثر غفلت مرتکب حرام بشه یا خیر؟ مرحوم شیخ می فرمان که از تعدادی از ادله استفاده می شود که مغرور کردن کسی به هر جهتی و به هر صورتی که موجب شود طرف مرتکب حرام بشه، این عمل حرام است و جائز نیست. منتها بعد از این که ایشون روایات را ذکر میکنه، میگه مغرور شدن چهار نوعه: تارتن عمل شخص علت تامه برای وقوع حرام از غیر می شود، و اخرى سبب برای وقوع غیر در حرام میشه، و ثالثتا به منزله شرط است در وقوع غیر فی الحرام، و رابعتا به منزله عدم المانع است در وقوع غیر فی الحرام. و بعد از این ادله در این چهار بخش استظهارات متفاوت داره. حالا ما ابتداءً ادله‌ای که از اون ادله استفاده شده تقریر غیر بر فعل حرام حرام است و جائز نیست، این ادله که 5-6 قسم از روایات هست به عرض برسانیم تا بعد ببینیم که از این ادله چه استفاده میشه. قسمت اول، طایفه اول از ادله، گفتن ادلواتی که وارد شده بر حرمت افتاء به غیر علم. من افتا به غیر علم و هو به نار، و وزر عمل مستفتی هم بر گردن مفتی ثابت میشه. خب داستان معروفی که مرحوم مطهری هم در این کتاب داستان راستانش نقل میکنه که ربیعه الری نشسته بود در مسجد پیغمبر، عربی وارد شد و مسئله از او سوال کرد و او جواب داد. عرب بهش گفت که فی اونوق، که جواب نداد. سه مرتبه گفت این بگردن توست، ربیعت الرأی جواب نداد. حضرت فرمود نعم فی عنقه سبا اون قال الله او لم اون قال نعم او لم یقول. کسی که فتوا داد مستفتی عملی که انجام میده وزر عمل بر عهده مفتیه، ولذا خیلی زود ادعای اجتهاد نکنید، کار بسیار سختیه. گفتم پیش مرحوم شیخ اردکانی رفته بودم بعد از شیخ انصاری که آقا شما بیاید مرجع تقلید بشید، ایشون فرمودن شنیده ام که میرزا حسن کلید جهنمه به کمرش بسته، همون یکی بسته دیگه، ما نمیخواهیم کلید جهنمه به کمر ما ببندیم. خب حالا برای این یه دسته معلومه که شخص مفتی که طرف را وادار به کار حرام یا ترک واجب که نمی کنه، که فقط یه فتوا میده، میگه مثلا نماز جمعه واجب نیست، این آقا هم به نماز جمعه نمیره، ترک میکنه نماز جمعه را. فرمود اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب باشه، گناه ترک نماز جمعه بر گردن این مفتی است که این فتوا را داده و همچنین در محرمات. خب در صورتی که اینجا از سنخ مباشرت که نیست، مفتی که کار حرام نکرده، اما همین که فتوا داده و سبب شده برای اینکه دیگری ترک کنه نماز جمعه را، مسئول خواهد شد و وزر بر عهده اوست. این یه دست. این روایات هم زیاد. البته دسته دوم روایاتی است که وارد شده در مورد امام جماعت، ولی این روایات قسم اولم در وسائل باب چهارم از کتاب قضا میتونید پیدا کنید. دسته دوم روایاتی است که امام جماعت تقصیری که در صلات مأمومین حاصل میشه بر گردن امام جماعته. ولی اگر یه نماز امام جماعتی قرائتش درست نیست، خب معلومه که امام تحمل قرائت مأمومین را میکنه. حالا اگر بنا شد که این آقای امام جماعت قرائتش غلطه، پس به منظره اینه که مأمومین قرائت نماز را نخونده باشند، و اگر کسی قرائت نماز نخوند گناهکار هست یا نه؟ بله. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. خب این ترک فاتحه کرده. حالا اگر امام جماعتی فاتحش غلطه یا رکوعش مثلا ذکرش ناتمام، حالا اونایی که تحملش با امامه، فرمود وزر بر گردن امام خواهد بود. این بخشم روایاتش زیاده که من جمله عرض کنم حضورتون که روایتی است که مولا امیرمومنین در آن نامه ای که به محمد ابن ابی بکر می نویسه می فرماید فانه لیس من امام یصلی بقوم فیکون فی صلاته نقص الا کانت علیه ولا ینقص ذلک من صلاتهم. نماز مأمومین درسته، ولی این نقصی که واقع شده وزرش بر گردن امام جماعت. خب اونجا معلومه امام جماعت که مباشرت نمی کنه در نقص عمل مأمومین، اما عمل خودش که موجب نقص هست، درش نقص وجود داره، این نقص به امام مأمومین هم سرایت که اگر کرد بر عهده امام جماعت. بخش سوم روایاتی است که وارد شده در کراهت اطعام اطعمه و اشربه محرمه به بهائم. آقا دادن شراب به الاغ، حتی به بچه ها و صبیان و امثال ذالک، فرمود این مکروه و ناپسنده. خب حالا اگر بنا شد به بهائمی که تکلیف ندارند بنا شد که مکروه باشه دادن حرام، غذای حرام یا شراب حرام، خب مسلمه که هر فقیهی استنباط میکنه که پس اگر به زی شعوری ما یک مال حرامی و مکلفی مال حرام دادیم، به طریق اولا موجب برای وزر و وبال خواهد شد. که حالا روایتی هم من جمله در سقی مادل علی حرمت سقی الخمر للسبی والکفار، حتی اگر خمر را به بچه بده یا به کافر بده، ان الساقی علی الساقی کوزر من شربها، در این رابطه هم عقاب الاعمال صدوق به اسنادی عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث من سقاها، یعنی سقا الخمر، یهودیا او نصرانیا او صابئیا او من کان من الناس فعلیه کبذر من شربها. در روایت خصال ان امیر المؤمنین در حدیث اربعه معروف، من سقا صبیا مسکرن بهو لا یعقل حبسه الله عز وجل فی تینت خبال، باب اول از ابواب اشربه محرمه. حالا با توجه به این روایات استفاده میشه، البته خب در مورد عنب ممن یعمله خمرن هم بعض از روایات هست که نهی شده، در صورتی که خمر دیگری درست میکنه، اما همین مقدار که تو شرط شدی و یا مانع نشدی از درست کردن شراب، مرمود که مورد نهی قرار گرفته و حکم به تحریم شده. بعد بیش اینجا نیست، خوردن او ما بهش میدیم بخوره، این بحثه، اون دلیل نمیشه. بله، حالا با توجه به این روایات گفتن به این که از اینها استفاده میشه، یک دلیل دیگری که شیخ هم ذکر میکنه و استاد هم اشاره میکنه، میگه این که بالاخره علی کل حال اشیایی که محرم شده در شریعت، معنیش که شارع مقدس دوست نداره که اینها در خارج وجود پیدا کنند، حالا یا بر اساس مفاسدی که در اونهاست یا به هر علتی. بالاخره اگر شارع مقدس از یک محرمی نهی کرد، معنیش این که ناظر به وجود او در خارج نیست. اگر امر کرده به یک واجبی، معنیش این که داعی و مولی است که این شی در خارج تحقق پیدا کنه. حالا فرقی نمی کنه کسی میخواد محرم را خودش در حقیقت ایجاد کنه، این موجب برای بغض خداست، یا اینکه سبب و موجب بشه برای اینکه دیگری این حرام را در خارج ایجاد کنه. مثل اینکه بیچاره‌ای که نمیدانه این کاسه خمره، این آقا به عنوان آب کاسه به دستش بده با او خمر بخوره. بالاخره خداوند متعال مایل نیست که این حرام در خارج تحقق پیدا کنه و شخصی را که تقریر کرده یا سبب شده این عمل حرام را در خارج تحقق پیدا کرده و انجام داده شده. خب حالا با توجه به این ادله مختلف استفاده کرده اند که پس بالاخره فرقی نیست بین این که کسی مباشرتاً حرام را انجام بده یا به تسبیب و به تقریر غیر حرام در خارج انجام بشه. پس از اینجا میتوان استفاده کرد که به هر کیفیتی که انسان دیگری را وادار کنه به فعل موجب بشه برای ارتکاب حرام، کار غلط و ناپسندی، من جمله فروختن دهن متنجس به یک مسلمانی که این بیچاره نمیدونه این دو متنجسه و میخواد بره با او قضا بفزه یا روی پلوش مثلا بریزه. خب معلومه موجب برای مرتکب شدن این عمل حرام و خوردن مثلا حرام این آقایی شده که به او فروخته است و مال را در اختیار او قرار داده. منتها حالا بحث خواهیم کرد که تا چقدرش میتوان حکم به حرمت کرد همه اقسام، چنان که شیخ میخواد ابتداعا استظهار کنه که از این روایات متفاوتی که در این ابواب وارد شده به هر صورتی باید آدم موجب برای ارتکاب حرام در خارج نشود. مطلب دیگر این که آیا اعلام هم واجبه؟ اگر کسی جاهلاً میخواد مرتکب یک حرامی بشه میتوان با وجود ایجاد مانع از ارتکاب او شد؟ مثل این که جاهله ما بهش اعلام میکنیم تا او مرتکب حرام نشه، آیا اعلام جاهل هم واجب است یا نه این ترک اعلام ما و سکوت ما دیگه جزء تقریر و تسبیب نیست؟ فرق بین این که ما جلوی مهمان غذای نجس بدیم و او بخوره و بین این که در یک جایی بیرون هستیم توی لغانتهی یه کسی متوجه نیست داره پلویی که درش فضله موشه میخوره، آیا بر ما اعلام هم لازمه که او مرتکب این عمل خلاف نشه یا اعلام واجب نیست؟ در مورد اعلام مسلمه که در تعدادی از روایات وارد شده که اعلام برای جلوگیری کردن از ارتکاب حرام این بر وظیفه نیست و بر شخص واجب نیست. ولی عجیبه که مرحوم علامه در جواب مسائل محنائیه که شیخ هم نقل میکنه از سوالش میکنن که آیا لازم است که اگر کسی مرتکب یک کاری جاهلن میشه حرامی میشه آیا ما بر او لازمه که اعلام کنیم؟ علامه فرموده بله واجبه به خاطر وجوب نهی از منکر. حالا کسی داره غذای حرامی میخوره یا در لباس نجسی نماز میخونه فرموده است به این که واجبه برای خاطر این که چون عرض کنم نهی از منکر واجبه. طبعا این اشکال آیه فرمایش علامه را هم شیخ اعتراض کرده و هم دیگران که آقا منکر عبارت است از عملی که کسی عمدن انجام بده و مستحق عقاب باشه، اما کسی که جاهل است این آقا منکری انجام نمیده. کسی که نمیدونه قضا حرامه و اگر بدانه حرام نمیخوره، حالا که نمیدونه این قضا نجسه و داره میخوره، این که منکر نیست. تا ما بگیم به این که مستحق واجب نهی از منکر، این مصداق نهی از منکر نمیشه. علاوه بر این که تعدادی از روایات هم وارد شده که خیر اعلام به غیر لازم نیست، من جمله روایت عبدالله بن بکیره که این روایت را از کنم مرحوم صاحب وسائل در باب 47 از ابواب نجاسات آورده. سوال میکنه از امام باقر علیه السلام اسکر یا صادق یا باقر سلام الله علیهما، فی رجل اعار ثوبا رجلا، یک کسی یک پاچه مثلا لباسی داشته به دیگری آریه میده، فصلا فی مهم الله یصلا فی، خود معیر در این نماز نمیخونده چون مثلا متنجس بوده، اما آریه داده به یک مسلمان دیگری و اون مسلمان دوم مستعیر مدتی در این نماز میخوند. فقال لا یعلمه، اش نگه که این لباس نجسه. بنابراین اعلام کردن نجاست و اعلام کردن رفع حرام باز نیست. قلت فان اعلمه، حالا اگر آمده بهش اعلام کرد، خب حالا که اعلام کرده یعید، اعاده کنه. حالا البته این یعید هم کردن به این که مثلا نمازهایی که بعد از اعلام میخونه اعاده بکنه، و الا نمازهایی که قبل خونده بود در این لباس نجس که میدونیم شرعا اعادهش لازم نیست. روایت دیگری که در این مقام وارد شده، عرض کنم حضورتون که صحیح محمد ابن مسلم، فان الامام نهى عن الاعلام بالدم في ثوب المصلي وقال لا يؤذيه حتى ينصرف، در هم باب 47 که اگر بنا شد که کسی متوجه شد لباس مصلی نجسه و ملبس بخون شده، باید بهش بگی یا نه حضرت فرمود نگه، اذیتش هم نکنه تا نمازش را تمام کنه. و همچنین در صحیحه عبدالله ابن سنان هم به همین مطلب تصریح شده. خب چند وقت قبل از این گوش میکردم یک خبیث وهابی سنی که میگفت من قبلا هم شیعه بودم، میگفت که نگاه کنی علم که ائمه شیعه دارن میگن با زن شوهردار کزا کردن مانعی نداره. بعد تمسک کرد به یه روایتی که در باب زارن صیغه متعه وارد شده که شخص سوال میکنه که آقا من به یک زنی را متعه کردم ولی بعد یه سوال کردم معلومه شوهردار بوده. حضرت من میگه چرا سوال کردی؟ میخواستی استفاده کنی بدون سوال. بعد این را به رخ کشیده بود که ببینی پس ائمه شیعه دارن میگن با زن شوهردار میتوان کذا کرد. ولی این خبیث یا خودش بکشه علی شب زده بود یا اینکه نه متوجه نبود، آخه این مسئله فرق میکنه. این عملی انجام داده بود گذشته و جاهلن هم بوده، حالا میخواد به دست خودش را در بلا مبتلا کنه. این مثل داستان بنی اسرائیل که گفتن به این که حضرت فرمود اگر روز اول که حضرت موسی بهش فرمود که از بهو بغرتن کار حل میشد، هی رفتن سوال کردن و زیقوا علی انفسهم، اینم حضرت فرمود که خود تو که بالاخره رفته بودی به خیال این که این شوهر نداره انجام داده بودی دیگه، دایی به این سوال نداشتی که برای خودت مشکل فراهم کنی. و خود سنی ها میگن در شبهات موضوعی تفتیش لازم نیست. بنابراین از کنم این خبیث هم این را آورده این رو ذکر کرده بود و به هر صورت میخوام بگم که این نقاط ضعف میخوام برای شیعه درست کنم. خب حالا با توجه به این مجموعی که خوندیم، این مقدار مسلمه که اعلام کردن در این گونه موارد واجب نیست. البته در امور مهمه مثل که اگر کسی خیال میکنه این کافر حربی میخواد بکششه، ما میدانیم که این اویس قرنیه، یا در مورد زنی که مثلا عرض کنم که خیال میکنه که این زن عرض کنم که شوهر نداره میخواد با او ازدواج کنه، ما میدانیم که اینطور نیست. در امور مهمه مثل نفوس و دماء و فروج و امثال ذلک و حتی اموال خطیره، اینها میتوان گفت برای خاطر اهتمام شدید شارع به این امور اعلام لازم باشه. اما در امور خفیفه نخیر، همونطوری که امام باقر فرمود در جای دیگه عجیب اینه، راوی داره میگه که من در خدمت امام بودم، حضرت امام صادق میفرماد میگه که پدرم غسل جنابت کرد، من مقداری از پشتش خوش بود. یه نفر یه کسی اعلام کرد که آقا لمعی از پشت شما آب غسل فرا نگرفته، حضرت فرمود که ما علیکه، بر تو نبود به این که بیایی، چنین مشکلی در آما فرام کنی. بعد با دست مبارکش اون نقطه را مثلا با آب ترکت که قص تمام بشه. بنابراین در این امور غیر مهمه دلیلی بر این که اعلام به طرف واجب باشه چنین دلیلی در مقام مسلمن نیست، مثل باب طهارت و نجاست و حرمت و حرمت‌های عادی غیر از نفوس و دماء و فروج و اینها که مهمه، در غیر اینها متناسب روایات ما هم استیناس میشه که اعلام واجب نیست. اما اینکه ما وسیله تهیه کنیم و سبب بشیم برای اینکه دیگری مرتکب حرام بشه، این می شود از ادله همونطوری که این پنج شش بخشی که از روایات خوندیم استفاده بشه که تقریر کردن و دیگری را به کار وادار موجب شدن برای ارتکاب حرام، این علل قاعده ممنوع است و جائز نیست. منتها در مورد طهارت و نجاست گفتن الامر فی الطهارت و نجاست سهل، که مرحوم شیخ من جمله تمسک میکنه به این که اعلام کردن نجاست لباس لازم نیست. میفرمان که استاد خوب میگه آخه برای این که چون اصلا طهارت در لباس و بدن شرط علمیه، اگر آدم بدانه باید لباسش را طاهر کنه و بدنش را، اما شرط واقعی نیست. لذا ایشون میگه من که در مورد نسیان بله شرط واقعیه، اما در مورد جهل اساسا حکم این نیست و بر شخص جاهل رفع جهل برای ایجاد طهارت لازم نیست و اون که پس امرش صالح. اما آمدیم به این که در ما سوای اونها انسان سبب بشه یا طرف را مغرور کنه که مرتکب کار حرام بشود، از این روایات انصافا این مقدار استفاده میشه. و سر این هم که در روایات بیع دهن فرمود به این که یبینه یا اعلمه یا لا یبیع الا برای کسی که بینه نجاستش، این برای اینه که خب معلومه اگر کسی از بازار آمد روغن خرید، این علل قاعده این روغنهای حیوانی یا نباتی برای خوردنه، بله به قول شیخ روغن بنفسج یا روغن بادام را برای تلی و به بدن مالیدن میبرند، اما روغن خوردن روغن مثلا گاو گوسفند را برای خوردن میبرند. لذا میگوید که این یک مصداقی است از مصادیق تقریر، اگر طرف را بهش اعلام حرمت و نجاست مثلا روغن نکنه، از این جهت مصداق تقریر و تسبیب در مرتکاب حرامه، ولذا میتوان از این جهت حکم کرد که در روایات داره شده اعلام کنه، به منظور همینه که این سبب در ارتکاب حرام نشه. منتها حال دایره تا چقدر تقریر کردن حرامه؟ آیا حتی به نحوه شرط هم اگر باشه، مثل که بهش میفروشه عنب را و میدونه که میخواد خمر درست کنه، حالا اگر این نمیفروخت این شرط برای خمر درست کردن فراهم نشده بود، آیا این گونه مقدمات بعیده هم ارتکابش حرامه یا حرام نیست؟ سیعت البس در روز شنبه انشاءالله. و اسألکم الدعای